ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. جنگجویان کرد موفق شدند یک تپه استراتژیک مشرف به شهر کوبانی را از نیروهای داعش باز پس گیرند. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف رهبری مذاکرات روز پنجشنبه را به عهده می گیرند. و 19 استان کشور نسبت به سال گذشته کاهش بارندگی داشتند. سلام و شب بخیر به شما شنونده های رادیو فردا. حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بر مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی دیشب و امروز ادامه داشت. معاون امور خارجه منطقه کوبانی در تماس تلفنی با خبرگزاری آسوسییتد پرس گفته است که جنگجویان کرد با استفاده از این حملات تپه استراتژیک مشرف به کوبانی را تصرف کردند و پرچم داعش را که از مدتی پیش بر فراز آن برافراشته شده بود پایین آوردند. از سوی دیگر جنگنده های ترکیه مواضع حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا را بمباران کردند. از زمان برقراری آتش بس بین دولت ترکیه و پکاکا در مارس سال 2013 تا به حال چنین حملاتی سابقه نداشته است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه در وین آغاز شد و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه همچنان ادامه دارد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد 5+1 به رادیو فردا گفته است خانم اشتون و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، رهبری مذاکرات روز پنجشنبه را با مدیران سیاسی در جلسه عمومی بر عهده خواهند داشت. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم گفته است مدیران سیاسی گروه 5+1 روز پنجشنبه به این گفتگوها می‌پیوندند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه در بازدید از غزه ویرانی‌های ناشی از بمباران‌های اسرائیل را غیرقابل وصف خواند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که بان کی مون از جمله از یک مدرسه سازمان ملل بازدید کرده که در آن 14 تن بر اثر آتشباری اسرائیل در جریان جنگ 50 روزه غزه جان باختند. یک شهروند آمریکایی به ضرب گلوله در ریاض کشته شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از کشته شدن این شهروند آمریکایی و زخمی شدن یک آمریکایی دیگر در بعد از ظهر سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در پایتخت سعودی خبر داده است. از انگیزه سوء قصد و هویت قربانیان اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. اما بشنویم، در ایران رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران گفته است بارندگی در تهران نسبت به سال زرایی گذشته 33% کاهش یافته است. خبرگزاری مه گزارش داده است که شاهرخ فاتح از کاهش پیاپی بارندگی در 19 استان کشور در دو سال گذشته خبر داده و این کاهش را زنگ خطر خشکسالی شدید در این مناطق از ایران خوانده است. به گفته او در سال زرایی گذشته استان‌های یزد، سمنان و البرز نسبت به سال زرایی گذشته کم بارش این استان‌ها در ایران بودند. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند. خبرگزاری مهر گزارش داده محمود علوی وزیر اطلاعات گفته است اقدامات اعضای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق منافع ملی ایران را هم تهدید می‌کند. قنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام روز سه‌شنبه 22 مهر ماه به صورت غیر علنی در دادگاه انقلاب در تهران محاکمه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این نخستین و آخرین جلسه دادگاه قنچه قوامی بود و قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به خانواده او وعده داده است تا هفته آینده رأی خود را صادر خواهد کرد. خانم قوامی از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد و از دو هفته قبل اعتصاب غذا کرده و خواستار رعایت قانون برای خود شده بود. و همینطور بشنویم از انفجار انتحاری در کاظمین عراق که دست کم 19 کشته بر جای گذاشته است. اما در ادامه بریم سراغ برنامه ثابت جاده های پنهان که به موضوع آسیب ها می پردازه در زندگی پناهجویان در دوره پناهجویی خودشون. همراه بشید با رضا جمالی تا از مشکلات و آسیب های ناخواسته ای بشنوید که در برخی موارد منجر به نتایج جبران ناپذیری بین آنها میشه.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. بخش غم‌انگیز یک مهاجرت جایی است که پناهجو به چنان استیصالی میرسد که برای رهایی از شرایط موجود اقدام به اعتصاب غذا، دوختن لب خود و یا در نهایت خودکشی میکند. در یکی دو سال گذشته هنوز هیچ خبرنگار مستقلی نتوانسته است از کمپ‌های اسکان پناهجویان در جزایر ناورو، کریسمس و همچنین پاپوا گینه نو دیدن کند و از آنچه که به واقعیت در آنجا میگذرد گزارش دهد. اما تک صداهایی که بعضن پناهجویان با استفاده از شرایط بسیار محدود دسترسی به تلفن و اینترنت به بیرون ارسال کردند، حاکی از شرایط سخت درون کمپ‌های پناهندگی است.
من از کمپ کریسمس آیلند استرالیا تماس می‌گیرم. پناهجویان اینجا به علت اینکه 4-5 ماه اینجا بلا تکلیفن، دست به اعتصاب زدن. اولوش 10-12 نفر غذا نخوردن، لباشونو دوختن، دو سه روزه هیچی نخوردن. اولوش 200-300 نفر از ایرانی هم به حمایت از اونها دو سه روزه که هیچ غذایی نخوردن. خواهش می‌کنم خبر رو پخش کنیم همه بدونن.
سیروس احمدی، وکیل پناهندگان در استرالیا، نیز از شرایط نچندان مطلوب پناهندگان در کمپ‌های اسکان آنها در ناورو و پاپوا گینه نو می‌گوید.
متاسفانه وضعیت هم بدتر هست. اوضاع تو این جزیره نارو به اصطلاح تا جایی که من میدونم حدوداً 10 نفر از ایرانی هایی که من تا حدودی در جریان کارشون هستم لبهاشون رو دوختن و چیزی حدود 400 نفر اعتصاب غذا کردن. وضعیت متاسفانه اینقدر بد هست، نه به خاطر شرایط فقط خود کمپ یا دور بودن از خود استرالیا. بیشترین نگرانی این هست که میگن بلا تکلیفی، کسی بهمون نمیگه که آیا یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه پروندت بررسی میشه و اگر میشه جواب چی خواهد بود و اگه حتی جواب به فرض مثبت هست آیا ما رو تو همین کشور یا جزیره نارو یا پاپوا نگینی نگه میدارن یا میفرستن استرالیا. یه سری نگرانی های این شکلی هست که باعث شده کسایی رو که میشناسن، خانم بارداری که ایمیل برام فرستاده بچه‌ش رو از دست داده به خاطر استرس و نگرانی های زیادی که داشتید.
در کنار شرایط سخت اقامت در کمپ‌های پناهندگی، تکان دهنده زمانی است که پناهجویی مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می‌گیرد. در بهمن ماه سال 1392، زن متأهل پناهجویی در کمپ کریسمس طی تماسی با بخش فارسی رادیو SBS استرالیا میگوید که مورد تجاوز جنسی از سوی یکی از پناهجویان همکمپیش قرار گرفته است. پلیس استرالیا در نامه خود به شبکه SBS از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر می‌دهد. در بخش‌هایی از این گفتگو این زن ماجرا را این گونه بیان می‌کند.
خیلی راحت تونست وارد حریم خصوصی من بشه، تجاوز کنه، سوء استفاده کنه و اینجوری هم راحت پلیسای اینجا نمیدونم هر کسی که مسئوله راحت تونستن از کنارش بگذرن. من اعتصاب غذا کردم، گفتم که من تا روزی که با پلیس پس نزنم غذا نمیخورم. از طریق دوستایی که تو استرالیا داشتم شماره چند تا وکیل رو به این دادن، تماس گرفتم، ولی هیچ کدوم از اون وکیل ها حاضر نیستم بیان تو این کمپ. چون میگم ما اجازه نداریم، شما شهروند استرالیا نیستیم. خب امروز نذاشتم همسرم بفهمه، چون معلوم نیست بفهمه چه اتفاقی بیفته. پلیس گفت نه باید بدونه. من دوستان خیلی دارم مثلا مجرد که این قضیه رو شنیدن واقعا خیلی ناراحت شده بودم. گفتن توی که شوهر داری همچین اتفاق برات افتاده، معلوم نیست چه بلایی سر ما بیاد. که خیلی از اونا رو بلافاصله انتقال دادن به نارو تا کسی خودش نگه توی این کمپ نمیتونه کسایی که اینجا هستن رو درک کنه. من نه به خاطر غذا اومدم، نه به خاطر لباس اومدم، نه به خاطر خیلی چیزایی که اینا فکر میکنن. من تنها چیزی که به خاطرش اومدم امنیت بود. الان انصاف نیست با این همه خطری که معلوم نبود تو راهی که من میام بمیرم یا زنده برسم اینجا. حالا که رسیدم به اینجا زنده رسیدم، حق من نیست که اون امنیت هست من بگیرن و راحت ماها رو زیر پاشون له کنن. من زندگیم کاملا به هم ریخته. یعنی من که یه دختر 23 ساله تازه ازدواج کردم، از الان فقط به فکر مردنم.
اما چه باید کرد و چگونه میتوان از تلفات مسیر مهاجرت به سوی استرالیا کاست؟ بیشتر کارشناسان و فعالان حقوق مهاجران و پناهندگان ضمن تأکید بر عدم استفاده از مسیر دریایی توسط قاچاقبرها، بهترین راه حل را در شرایط فعلی استفاده از راه‌های قانونی می‌دانند. سیروس احمدی، وکیل پناهندگان در استرالیا، میگوید به همان اندازه که دولت استرالیا شرایط را برای مهاجران و پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور میشوند سخت کرده، شرایط ورود قانونی را آسان تر کرده است.
یه خانمی تفش روز پیش اومده تو آفیسم، واقعا گریه میکرد، دپرشن شدید داشت. میگفت دو تا خانواده بودیم، خانواده من و برادرم، اومدن غرق شدیم و یه دختر برادرم زنده موندیم. این چیزها رو آدم میبینه میگه واقعا آیا ارزش داره این ملت خودشون اینجور باشن که بیان بیرون؟ دولت فری اصلا برنامه‌اش اینه که اگه کسی میخواد بیاد، این روشای قانونی رو بیاد که میخوان آدمایی که سواد ندارن، ممکنه کریمینال بک‌گراند داشته باشن، اینا قاچاقی نیان وارد کشور بشن. تا سرحد امکان سعی کنید خودتون رو به این راه‌های خطرناک برای خروج از کشور نزنید. من در زمینه استرالیا و نیوزیلند عرض می‌کنم دولت فعلی و حتی دولت قبلی به شدت تشویق می‌کنن افرادو که از راه‌های قانونی بیان و برای این کار تقریبا میشه گفت راه‌های ورود رو آسان‌تر هم کردن. مثلا یک ویزایی که قبلا ممکن بود 3 تا 4 سال طول بکشه برای ویزای حرفه‌ای، الان کمتر از 1 سال نتیجه میشه گرفت و این برنامه دولت هست که تشویق کنه افراد رو از این راه ها بیان.
رسول باقریان، فعال حقوق پناهندگان در اندونزی، نیز در این باره نظری مشابه دارد.
آخرین شنیده‌هایی که من داشتم راجع به جزیره‌های دیگری مثل ناراو یا جزیره مانو و حتی خود پاپوا این بوده که تمام افرادی که از پریسمت آیلند و یا از سرزمین اصلی استرالیا به اونجا انتقال پیدا کردن، اینا همشون به انتهای صف انتقال پیدا شدن. یعنی در اصل وقتی که انتقال پیدا کردن به جزیره ناراو یا جزیره مانو یا پاپوا، اونجا از آغاز باید تمام مراحل پناهجویشون رو اونجا طی بکنن و خود این باعث شده که بسیاری از افرادی که مبلغی رو پرداخت کردن که از این دریا بگذرن و به اون ساحل نجات برسن، الان پشیمون شده باشن و اعلام بکنن که ما میخوایم برگردیم و دیگه توی این شرایط نمیتونیم زندگی بکنیم. به اون افرادی که واقعا میخوان بیاد پاشو در این راه بذارن و از این دریا بگذرن، شما به جای اینکه بیاید برید اونجا و دوباره در پاپوا در آخر صف قرار بگیرید، چه بهتر که از طریق قانونی و از طریق خود یونیسف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هست اقدام کنید، چه در خود اندونزی کشورهای دیگری که میتونید به اونجا سفر برید و حداقل یک زندگی آروم داشته باشید تا اینکه بخواید وارد یک منطقه بشید که کاملا باهاش ناآشنا هستید و این همه مشکلات و بیماریها و گرفتاریهای مختلف میتونه در مسیرتون باشه.
فصل اول مستند جاده‌های پنهان را در حالی به پایان می‌بریم که آنچه از زبان پناهجویان در این فصل شنیده شد تنها شرح حال تعدادی از صدها پناهجویی است که شاید در این تراژدی دریا هنوز قایق‌هایشان در انتظار رعب آور در هم شکستن است و برخی دیگر جسم و روح خود را در کمپ‌هایی که نه کم از زندان دارند در بند می‌بینند. در فصل دوم مستند جاده‌های پنهان همراه پناهجویان ایرانی به غرب عالم می‌رویم، جایی که دروازه آن از ترکیه آغاز و پایان آن به پشت میله‌های نامرئی کمپ‌های پناهندگی در اروپا ختم می‌شود.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.